رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان امسال از 26مین سالگرد استقلال کشور تجلیل کرد. 26 سال پیش از این روز 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی اعلامیه استقلال دولتی تاجیکستان قبول شد. زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلانوف امضا گذاشت. تاجیکستان بعد از 8 ماه اعلان استقلالیت با گرداب جنگ داخلی فرو رفت که 5 سال ادامه کرد. نظر مردم و کارشناسان و مقامات تاجیکستان به 26 سال استقلال کشور را در گزارش علاقیده در ادامه برنامه بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 8 سپتامبر از عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی خواست که اختلافهایشان را با قطر حل کنند. به گفته مقامات کاخ سفید، ترامپ از این کشورها خواسته است یک جبهه متحده علیه ایران را نیز تشکیل دهند. دونالد ترامپ با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عرب و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به طور جداگانه گفتگو کرده است. کاخ سفید گفت که ترامپ به این مقام ها گفته است وحدت میان شریکان عربی واشنگتن برای تقویت ثبات در منطقه و مبارزه علیه تهدید ایران مهم است. مصر و بحرین و امارات متحده عرب با رهبری عربستان سعودی در ماه می امسال همسایه خود قطر را با تامین مالی گروه‌های تروریستی و همچنین رابطه دوستانه با ایران متهم کردند و برای برقراری مناسبت‌ها 13 شرط پیش آوردند. از جمله این شرط‌ها کاهش سطح رابطه با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه بود، اما قطر این شرط‌ها را رد کرد و آن را نقض حاکمیت ملی خود دانست. از زمان شروع خشونت‌های نو در میانمار یا بیرمه سابق، در 15 روز اخیر تقریبا 300 هزار مسلمان قبیله روهینجا به بنگلادش فرار کردند. سازمان ملل متحد در این باره روز 9 سپتامبر خبر داد. جوزف تریپور، سخنگوی اداره امور پناهندگان سازمان ملل گفت از روز 25 آگوست امسال تا کنون 290 هزار نفر به بنگلادش رفتند. او گفت که این رقم در یک روز به 20 هزار نفر رست می‌آید. بسیاری از مسلمان‌های قبیله روهینجا پای پیاده یا توسط قایق‌ها خود را به بنگلادش رساندند که با میانمار 278 کیلومتر مرز دارد. در همین حال دلائی لاما رهبری روحانی تیبت روز 8 سپتامبر هنگام صحبت با خبرنگاران در هندوستان گفت:
آن افرادی که بعضی از مسلمان‌ها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند، باید بودا را به خاطر آورند. فکر می‌کنم در چنین حالت بودا کمک میکند. به شبهه و مسلمانان کمک میکند. من این را احساس میکنم. خیلی غمگین هم هستم.
خشونت میانمار طی بیش از 2 هفته اخیر اعتراض جهانی را به بار آورد. مسلمانان روهینجا خدمات امنیت میانمار و بودایی‌ها را به آتش زدن دهه‌های خود متهم می‌کنند. حکومت می‌گوید که شورشگران روهینجا ماهی گذشته به پاسگاه‌های پلیس حمله بردند و نیروهای امنیتی به آنها پاسخ دادند. ارتش سوریه و متحدانش یک میدان نفت را در نزدیکی شهر دیرالزور از دست جنگجویان گروه دولتی اسلامی باز پس گرفته است. تلویزیون دولتی سوریه روز 9 سپتامبر در این باره اطلاع داد و گفت که میدان نفت در جنوبی دیرالزور واقع است. دیدبان حقوق بشری سوریه میگوید که ارتش اینچنین یک قسمی راه اساسی ماشینگرد از منطقه از زور تا شهر المعادن را که در پایان رودخانه فرات جایگیر است باز پس گرفته است. منطقه سرشار از نفت دیرالزور یکی از آخرین میدانهای جنگ علیه جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی است. ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه از کمیته تفتیشاتی آن کشور خواست که کریل سربرنیکوف کارگردان شناخته و رهبر گوگل سنتر را از حبس خانگی رها کند. مطبوعات روسیه روز 8 سپتامبر نوشت که ژیرینوفسکی این درخواست خود را در شکل یک نامه به رئیس کمیته تفتیشات الکساندر باستریکین فرستاده است. او گفته است که بازداشت سربرنیکوف با واکنش شدید روبرو شد و خواسته است که کمیته تفتیشات برای تغییر شیوه نگهداری او در حبس خانگی به دادگاه شهری مسکو مراجعه کند. حکم سربرنیکوف از حبس خانگی به شرط بیرون رفتن از حدود مسکو ایواز کرده شود پیشنهاد کرده است ژیرینوفسکی. کریل سربرنیکوف روز 22 آگوست بازداشت شد و در صورت تایید اتهامات علیه او به 10 سال زندان محکوم خواهد شد. کارگردان شناخته به قلابی در حجم کلان متهم است. به گفته تفتیشات او در تشکیل سرقت 68 میلیون روبل که برای استودیوی 7 جو داشته بود دست دارد. حالا کارگردان با امر دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برد. و بزرگترین دیگ آش پلو در ازبکستان روز 8 سپتامبر به کتاب رکوردهای گینس وارد شد. مقامات ازبکستان گفتند که وزن آش پلو پخته‌شان بیش از 7 تن را تشکیل داده، 50 طباخ در طول 6 ساعت آن را آماده کردند. رسانه های داخلی ازبکستان گفتند که جریان آماده شدن آش رکوردی را نمایندگان سازمان گینس مشاهده کرده، سپس به آشپزان شهادت نامه کتابی رکورد ها را سپردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او
دارون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که برای دقیق کردن خبر مرگ یا زخمی شدن گلمراد حلیموف با مقامات دخلدار روسیه همکاری را آغاز نمودند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روزی 8 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت در همکاری با روسیه این خبر را تحقیق می‌کنند. او گفت بارها خبر به هلاکت رسیدن حلیموف یا زخمی شدن او رسانه‌ای شده است، ولی این بار وزارت دفاع روسیه چنین اعلان می‌کند. او گفت
شما این خبر با مخمصه داخلی روسیه علاقه همکاری را سر کردین می‌بینید می‌بینید چه درجه مثال حقیقت دارد و سنجیده‌تر
قبلا رسانه های روسیه با تکیه به مقامات وزارت دفاع روسیه از کشته شدن 40 جنگجو و فرمانده کلیدی گروه دولت اسلامی از جمله گلمراد حلیموف سردار پیشینی آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در منطقه دیر اوزار سوریه خبر دادند. آژانس اینترفاکس روز 8 سپتامبر نوشت گلمراد حلیموف از زخم های برداشتش به هلاکت رسیده است. اما دیرتر وزارت دفاع روسیه در بیانیه رسمی گفت گلمراد حلیموف شدیداً زخمی شده از جای حادثه بیرون برده شده است. مقامات وزارت دفاع روسیه گفتند که حلیموف به منطقه موحسن 20 کیلومتر دورتر از دار اوزار انتقال یافته است. به نوشته خبرگزاری نیروهای روسیه یک جلسه فرماندهان گروه دولت اسلامی در دار اوزار را هدف قرار دادند که در آنجا وزیر جنگ گلمراد حلیموف نیز حضور داشت. معین کرده شد که حلیموف از جراحات‌های وزنی برداشتش هلاک شده است، نوشت اینترفاکس. در وزارت دفاع روسیه گفتند آنها روز 5 سپتامبر امسال از جلسه فرماندهان دیش در اطراف در اوزار خبردار شده، بعد از تصدیق آن توسط دو هواپیمای سو-34 و سو-35 با بمب‌های بتون‌شکن دست به کار شدند. در این حمله به گفته آنها ابو محمد از شمالی مسئول مالی و انتقال جنگجویان نو به پایگاه تمریناتی دیش نیز کشته شد. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر در حال حاضر غیر امکان است. از این پیش حداقل دو دفعه خبر مرگ حلیموف از منابع مختلف پخش شد. باری آخر ماه اپریل امسال نشریه تایمز با تکیه به منابع امنیتی عراق خبر مرگ گلمراد حلیموف را نشر کرد، اما آن وقت یک منبع در مقامات تاجیکستان گفته بود که تا زمانی به دست آمدن دلیل قاطع به مرگ هیچ عضو گروه دیش باور نمی‌کنند و آنها در پیگرد باقی می‌مانند. بعد از آن در ماه آگوست دو جنگجوی گروه دولت اسلامی در دو پیام جداگانه صوتی ادعا کردند که گلمراد حلیموف پلکونیک فراری تاجیک زنده است. سرهنگ سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که بعد پیوستنش به دیش بارها در نوارهای ویدیویی در صحیفه‌های جنگیان ظاهر می‌شد، به نظر می‌رسد بعد از آنکه آمریکا ماه آگوست سال 2016 برای معلومات درباره مکان بود و باشی و جایزه اعلان کرد، دیگر در یگان نوار ظاهر نشد. گلمراد حلیموف فرمانده دسته تعیناتی مخصوص یا خود آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماهی اپریل سال 2015 از تاجیکستان غیب زد و ماهی می با نشر یک پیام ویدیویی گفت که بدیش پیوسته است. گلمراد حلیموف 42 ساله در دهه درای فونی ناحیه ورزاب به دنیا آمده است. از دو همسر 8 فرزند دارد. مکانی بود و باشی او زنده یا مردنش حالا دقیق نیست. تنها در پیام های یک سال پیش خود می گفت که در عراق قرار دارد.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دولینی؟ پورتالی مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
۲۶ سال پیش روز 9 سپتامبر نخستین بار اعلامیه استقلال تاجیکستان تصویب شد و در خریطه سیاسی جهان دولت نو با نام تاجیکستان عرضی هستی کرد. ختم جنگ داخلی و محو جنگسالاری، تحکیم امنیت و قسمان بیرون شدن از بنبست کمونیکاسیونی از دست آورد و بیکاری و مهاجرت افسانده مردم کمفعالی کارخانه های صنعتی و محدود شدن فضای سیاسی از چالش های تاجیکستان صاحب استقلال عنوان می شود. کارشناسان می گویند که در چند سال اخیر و بخصوص بعد از قبول قانونی پیشوای ملت که حضور پرزیدنت امام علی رحمان را در قدرت دائمی می کند، صورت رشد دموکراسی در کشور هم ضعیف شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. یک سال قبل از فروپاشی اتحاد شوروی، طاهر عبدالجبار وکیل پارلمان تاجیکستان طرح اعلامیه استقلال کشور را پیشنهاد کرد. زیر این سند روز 9 سپتامبر سال 1991 قدردین اسلانوف رئیس شورای عالی و کفیل رئیس جمهور امضا گذاشت. حالا اسم این دو نفر دیگر مال تاریخ شده است. مهدی صابر کارشناس تاجیک روز 9 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت:
بهترین شوهر حساب می شود، مردم مثلا نه مبارزه بودن و کاری کردن. این سوال تنگه یک تراشه از موافقی برای ما آمد. رای پوشتی سال همون 91 اینشان و بود در هم دوام 99 فوجی مردم طرفداری به خواهی ایسی آزاد دادن. از سر ما که ما چهار نبودیم، ما یک جمهوری بسیار خفامانه در حد اتحاد شوروی بودیم. بعد همین پشوران شوروی تمام پروبلم ما سر ما باشد، ما رو با جنگ داخلی کشیدن و این کشور قشاق باز اقتصادی زیادی وارد کرد.
بعدن جنگ 5 ساله داخل این کشور را از همه جهت بعد 10 ساله ها عقب انداخت. تحلیلگران تاریخچه 26 سال تاجیکستان می گویند بعد از جنگ داخلی و مرحله استقرار صلح و برقراری بعد جنگی، سال 2015 یک از مرحله های سرنوشت ساز برای دورنمای سیاسی این کشور شد. برای نخستین بار در انتخابات پارلمانی سازمان عمده مخالفان حزب نهضت اسلامی به مجلس راه نیافت. ترامهای آن سال در پی آشوب مسلحانه حزب از صحنه سیاسی بیرون شد و در کشور هم موضوع امنیت و بی‌خطری اولویت پیدا کرد. سال 2016 در پی یک رایپرسی بحث برانگیز، حضور پرزیدنت در قدرت به حیث پیشوای ملت و اساسگذار صلح و وحدت ملی یکمری شد. بسیاری از تحلیلگران گفتند که تامین امنیت و ثبات کشور با بهای محدودیت ها در آزادی های سیاسی، دینی و آزادی بیان به دست آمده است. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل می گوید:
ما آرزومند آن هستیم که وضع با اعتدال امنیتی که امروز هست در برابر احترام حقوق انسان صورت گیرد.
با این وجود بسیاری ساکنان تاجیکستان از فلسفه یک بردینان در کشور آروم و آسوده بهتر از جنگ است جانبداری می کنند و می گویند هیچ چیز نمی تواند جای صلح و آرامش کشور را بگیرد. در 26 سال اخیر و تلاش های حکومت برای دستیابی به استقلال اقتصادی و انرژی همانا یک آرمان باقی ماند. تنها تیرماه سال 2016 دوشنبه توانست به شروع ساختمان نیروگاه راغون پردازد که در چند سال بعدی به تامین کشور با نیروی برق قادر خواهد بود. به سبب بیکاری 1 میلیون شهروند تاجیکستان همه ساله برای دریافت کار به روسیه می روند و 3 سال قبل پول فرستاده مهاجران به وطن بیش از 4 میلیارد دلار یا 50% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می داد. روسیه و چین دو متفق مهم اقتصادی تاجیکستان شدند. حجم سودای تاجیکستان با دو این کشور سالانه تا 60% را تشکیل می دهد. ولی نورالی دولت تحلیلگر تاجیک می گوید این شریکی تاجیکستان را از بسیار جهت پیش از همه سیاسی وابسته این کشورها می کند.
قرضایی که از خارجه می گیریم باید از لحاظ اقتصادی باید تاجیکستان را پایبند یگان کشور نکند، از جمله چین. اکثر قرضای دولتی تاجیکستان از چین است و سیاست چین در تمام دنیا معلوم است و در آمریکای لاتینی، در آفریقا با قرضهایی که چین به کشورهای جهانی سوم داد با تمامیت ارزی با اقتصاد آنها خطر به وجود آورده است. با در نظر داشت همین تجربه ای که این دو قطعه دارد، پیش از اون که قرضها از چین بگیریم ما باید این رو هم فکر کنیم که این قرضها رو می توانیم برگرداندن و گرفتن این قرض تا کدام اندازه می تواند ما را پایبند چین کند، چون ما هم مرز با چین هستیم.
در 26 سال استقلال نیروگاه های نسبتاً عظیمی سنگدود 1 و سنگدود 2، مرکز های گرم و برقدهی 1 و 2 در شهر دوشنبه به کار در آمدند و نیروگاه عظیم به مثل نارک، قیراقوم و سربند ترمیم و بازسازی شدند. با این همه اقتصاد عرصه اصلی پرچالش تاجیکستان باقی مانده، کشور هنوز هم صادر کننده اشیاء خام مثل پخته و الومینیوم است که در بازار نرخ ثابت ندارد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420 7253947943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
قرار است تا ختم سال جاری میلادی وزرای خارجه پاکستان، افغانستان و چین مذاکرات سه جانبه را برای حل مشکل افغانستان و عموماً امنیت منطقه برگزار کنند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می‌دهم. در این مورد وزیر خارجه چین بعد از ملاقات با همتای پاکستانیش در پکین به خبرنگاران معلومات داد. وزیران امور خارجه چین و پاکستان برای حل بحران 16 ساله افغانستان خواهان مذاکرات با طالبان شده و از استراتژی نوی رئیس جمهوری آمریکا در برابر افغانستان و جنوب آسیا تنقید کردند. وزیر خارجه چین بعد از ملاقات با همتای پاکستانی خود خواجه آصف در پکین همچنان از اقدامات پاکستان در مبارزه علیه تروریسم ستایش نمود. این اولین سفری خارجی خواجه آصف بعد از آن است که او وزیر خارجه پاکستان تعیین شد. وزیران امور خارجه پاکستان و چین اعلام نمودند که چین، افغانستان و پاکستان به زودی یک سلسله مذاکرات سه جانبه نو را آغاز میکنند که اولین مذاکرات آن تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه چین گفت:
ما در نظر داریم که اولین ملاقات وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان را قبل از ختم سال جاری برگزار کنیم. ما سه اولویت را شناسایی کردیم، یعنی ارتباط استراتژیک، مذاکرات امنیتی و همکاری عملی. و بر اساس این اولویت‌ها ما برای همکاری سه جانبه تلاش می‌کنیم و از مسائل ساده آغاز کرده می‌خواهیم یک خط مشی همکاری منطقه‌ای را ایجاد نماییم.
خواجه آصف وزیر امور خارجه پاکستان اظهار داشت به نظر کشورش این واضح است که برای بحران افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد و باید یک راه حل از طریق مذاکرات سیاسی جستجو شود. وزیر امور خارجه پاکستان گفت:
ما سه کشور هستیم، سه همسایه و همه برای صلح افغانستان علاقمند می باشیم و ما تلاش ها را برای ایجاد یک فضا و فرهنگ صلح در منطقه آغاز کرده ایم.
وزیر امور خارجه پاکستان افزود: با داخل شدن چین در این روند زمینه برای نزدیک شدن کابل و اسلام آباد مساعد خواهد شد. او گفت:
با مداخله چین و نقشش برای یک جا ساختن ما، کابل اسلام آباد راه طولانی را طی خواهند کرد و ما قطعا پالیسی را با کابل دنبال خواهیم کرد که برای منطقه ما صلح بیاورد.
وزیران امور خارجه چین و پاکستان در حال در مورد ملاقات سه جانبه افغانستان و پاکستان و چین سخن میگویند که قرار است وزیران امور خارجه افغانستان و پاکستان به زودی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کنند. وزیر خارجه چین همزمان با این از تلاش های پاکستان در مبارزه با تروریسم ستایش نموده و گفت پاکستان در این مبارزه قربانی بزرگی را متحمل شده است. وزیر امور خارجه چین در حال در این مورد صحبت میکند که کشور در اعلامیه کشورهای بریکس در همین هفته امضا کرد. در این اعلامیه دو گروه که در پاکستان مستقرند گروهی تروریستی نامیده شدند و این کشورها خواهان برخورد شدید با این گروه ها شدند.
و در حوزی تاج قرخان جای سنم جانم.
پهلوانانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی جودا که در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برگزار شد در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در مسابقه قهرمانی جهان در بوداپشت بیش از 720 ورزشکار از 126 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 6 نفر در سبقت مردان نمایندگی کردند. بجز کامران شاهی استاپریان، سید مختار رسولوف و بهروز خواجه‌زاده، صدر بویف، سید جلال سیدف و شکر محمد میرمحمدف ناکام شده به مدال ماندند. علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در این مسابقات جهانی چی است؟ حالا در این موضوع صحبت داریم با مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف. نخست نظر شما درباره نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان.
حقیقت حال رو گویم، برای با موفقیت برآمد کردن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان عموماً در کدام رشته که نباشد، برای تیار کردن دسته منتخب مبلغ های زیادی لازم است که در طول یک سال یا اینکه 4 سالی که سیکل بازی های المپیا هستند، برای اینها مبلغ زیادی لازم است که ورزشکاران رو در مسابقات بین المللی بینو از جمهوری تاجیکستان باید شرکت ورزند و در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشقهای دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزنها باید 2 نفر 3 نفری اقلا در یک تالار متمرکزانیده شده با یک سرمربی و با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه ها تئوری جدی بینند. ولی در طول چند سال ها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جدا پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار. عموما کسی از هولی دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در سایه جدا از سرمربی هم تا حتی پرسش نمیکردند. رحیموف سرمربی دسته از وای چند بار منم پرسیدم که دسته منتخب چه هول دارد، میگوید که خی کمرانشو در دیگر جا، فلانش در دیگر جا، بسمدانش در دیگر جا، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردن. برای با موفقیت برآمد کردن ورزشگر امیل های اساسیش همین است که یعنی تامین حتما مبلغ لازم و در مسابقه های بین المللی کمش 10-15 بار پیش از چمپیونات جهان باید بیرون از جمهوری جهان در مسابقه های بین المللی شرکت ورزند و بعدن شرایط مشق ورزشگر چی از جدی پوشاک، خوراک، غذا و خوراکوی با غذا لازم است، چون که چقدر که تمرین کنیم نکنیم که در چمپیونات جهان وقتی که برآمد میگنی با پهلوان ژاپنی یا اینکه با پهلوان فرانسوی و دیگر جا هیچ وقت اونجا نمیگویی که من تمرینی کم کردم یا اینکه غذا کم خوردم. اینجا میدان است، میدان است، دلیل است چه هنر و حرکتی که داری در اونجا قوزمایی میکنی، غالب دست بالا می شود و کسی که بوی می تیز از میدان خارج کرده می شود.
واقعا یکی از شاگردان شما پهلوان معروف تاجیک خوشقدم خسروف که عضو دسته منتخب جدای تاجیکستان است در این مسابقات شرکت نکرد، سبب چی است؟
بله، در مسئله برآمد خوشقدم خسروف که در وزن 66 کیلوگرم باید در چمپیونات جهان شرکت می ورزید، من 10-15 روز پیش از سفری به شهر بوداپشت کردن دوزستان چونی تاجیک با رئیس فدراسیون گوشتین زودو نورالله لایقوف صحبت تلفنی داشتم. چرا خوشقدم خسروف برآمد نمیگم در این چمپیونات؟ از وای خیلی جواب گرفتم که گفت که مبلغ نمیرسد برای سفربر کردن پهلوان وزن هم 66 و چند وزن دیگر، اگر یاردمچی یوان و یگان دستگیری کند و را مبلغ بیاون مرحمت رفته شرکت کند. اونقدر مبلغ لازمی که برای رفتن و آمدن شهر بوداپشت لازم بود دسترس کرده نتوانستیم و همین از همین سبب دیگر وای در این مسابقه شرکت ورزیده نتوانیم.
همچنین یکی از پهلوان جوان و امیدبخش تاجیک سهراب باقیف نیست که جیانی رسول باقیف است. بله. در این مسابقه به علت نبود مبلغ اشتراک نداشت.
بله.
در واقع از آن وقتی که پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف در مسابقات قهرمانی جهان 10 سال مقدم مدال برنجی به دست آورد تا حال دیگر یگان مدال در این مسابقات از جانب ورزشکاران تاجیک به دست آورده نشده است. همین خیلی نه؟
بله بله، عموماً در این چمپیونات جهان ما اصلا امید و آرزو داشتیم که کامرانشو چمپیون آسیا است و خیلی موفقیت های کلان دارد، از وای ما امید داشتیم که یگان جای نمایی رو میگیرد، ولی متاسفانه وای نیست به یکی از پهلوانانی هم میزبان و هم یکی از پهلوانانی بهترین همون وزن در قرعه پرتویی سر به سر شدن و عموماً قوزمایی رو باخت و این گوشتین است، ورزش است، کسی بسیارتر تمرین کند و قوت و قدرت و حرکت های تکنیکی داشته باشد اینجا گفتنم نمیتونه که پهلوان زور بود و کم قوت بود، چون که در میدان که برآمد این گپ بهانه کردن نمیشد، باید کامرانشو تمام حرکت به جا می آورد و به موفقیت نائل می شد، ولی افسوس که این خیلی نشد و در وزن 73 کیلوگرم بهروز خواجه‌زاده یکی از پهلوانان جوان امیدبخش ما از اون خیلی امیدی نداشتیم که در این چمپیونات جهان غلبه به دست آورد، چون که اولین بار در این خیلی مسابقات درجه بلند برآمد کرد و ما از او خیلی خرسان شدیم. من چون که تماشا کردم با یک حرکت های نوچیز با یک آگاهی و قوزمایی را بخ و از سبقت خارج شد و دیگر وزن ها من شکر محمد میر محمدوف نیز جوان از همه جوانترین ورزشگر که در چمپیونات جهان شرکت ورزید او هم خیلی خوب برآمد کرد، اگرچه جایزه دار هم نشدن که سبقت های خوب کردن، ولی اگر چقدر تعریف هم نکنیم چون که جایزه دار که نشدن دیگر تعریف بیهوده است.
از نگاه شما همچون متخصصی ورزیده سوها، آیا دعوت نمودن مربیان خارجی در رشته جودو به تاجیکستان ضرور است؟
اگر مربی بهترین ژاپن یا اینکه فرانسوی یا از کدام دولتی که نباشد، اگر این گفتهای من اگر تامین نکند، مثال یا اینکه کمیته ورزش یا اینکه فدراسیون جودو مبلغ گذاری نکند، کدام مربی که نباشد، ما مربیان خوب داریم، ولی وایو با همین شرایط ها هم قدر تیار میکنی ورزشگر. من اون مربیم با فکرم در این شرایط که معیوم اینی برای وی هیچگاه ریزا نمیشد.